ساعت 2 بعد از ظهر. به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 26 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در نیم ساعت آینده هم همراه ما بمانید و پیش از هر چیز مانند همیشه همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روز گذشته در پیامی ویدیویی گفت 2 سال پیش در چنین روزی مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر حکومت به دست پلیس اخلاق رژیم ایران کشته شد.
مهسا ژینا امینی was killed by the Iranian regime's so-called morality police after being arrested for not wearing a government-mandated hijab correctly.
آقای پیلی با اشاره به آنچه سرکوب وحشیانه اعتراضات زن زندگی آزادی از سوی رژیم ایران خواند گفت 2 سال پس از آن سرکوب ها علیه زنان و دختران و همچنین اقلیت های دینی و قومی در ایران ادامه دارد. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود پس از آن اعتراضات واشنگتن به همراه شرکایش تلاش هایی را آغاز کرد که سرانجام باعث شد ایران به اولین کشوری تبدیل شود که از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخراج شد. به گفته معاون نماینده آمریکا در امور ایران، واشنگتن در هفته جاری اقدامات دیگری در قبال ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی اعلام می کند. گروهی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان روز گذشته برای گرامی داشت مهسا امینی و اعتراضات زن زندگی آزادی راهپیمایی ها و تجمعاتی برگزار کردند. تجمعات و راهپیمایی ها از جمله در پاریس، تورنتو، لندن، لس آنجلس، لاهه، هامبورگ و استکهلم برگزار شد و شرکت کنندگان شعارهایی از این قبیل سر دادند. روز گذشته نیز گروهی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمعاتی برگزار کرده بودند. گروهای مختلف و متعددی برای برگزاری این تجمعات فراخوان داده بودند. دولت کانادا روز گذشته اعلام کرد محدودیت ورود یا حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در این کشور گسترده تر می شود. بنابر اعلام آژانس خدمات مرزی و امنیت عمومی کانادا، با اجرای قانون جدید افرادی که پس از 2 تیر 1382 در حکومت ایران خدمت کرده باشند مشمول محدودیت‌های اجرایی برای ورود یا حضور در کانادا هستند. تاریخ اعلام شده روز بازداشت زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی است که در تهران بازداشت شد و در بازداشت جان باخت. قانون قبلی کانادا که حدود 2 سال پیش تصویب شده بود، محدودیت ها شامل افرادی می شد که از آبان 98 در حکومت ایران خدمت کردند. دولت استرالیا با اعلام اینکه همچنان در کنار زنان و دختران ایران می ایستد، از تحریم 5 مقام دیگر جمهوری اسلامی خبر داد. پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، با اشاره به اینکه 2 سال پس از اعتراضات زن زندگی آزادی هنوز شماری از فعالان زن در ایران زندانی یا محکوم به اعدام هستند، گفت افراد تحریم شده از مقام‌های امنیتی و انتظامی هستند که در سرکوب اعتراضات دست داشتند. او تحریم‌های تازه را نشانه تعهد استرالیا در پاسخگو کردن ایران در قبال نقض حقوق بشر و سایر اقدامات بی‌ثبات کننده خواند. و احمد شاد، دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، آمارهای رسمی درباره مصرف گوشت قرمز را غیر واقعی خواند و گفت مصرف سالانه گوشت قرمز به کمتر از 600 هزار تن کاهش یافته است.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
گروهی از کنشگران حقوق زن به مناسبت 2 سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضهای زن زندگی آزادی بیانیه‌ای را منتشر کردند. در این بیانیه از جمله به دستاوردهای این اعتراضها، تحولات جامعه ایران و نقش گروه‌های مختلف در پیشبرد مطالبات مدنی شهروندان اشاره شده. در گفتگو با آزاده دواچی، کنشگر حقوق زنان در استرالیا، نخست از او پرسیدم با وجود سانسور و سرکوب شدید در ایران، امضا کنندگان این بیانیه چه دستاورد و تحول ناشی از اعتراض‌ها را در جامعه مشهود می‌دانند، با این توضیح که خانم دواچی یکی از امضا کنندگان این بیانیه است.
اتفاقی که افتاد بعد از انقلاب زن زندگی آزادی این بود که نیروهای مختلف در جامعه از جمله زنان پتانسیل‌های نهفته ای رو که داشتن در واقع به نمایش گذاشتن. تا پیش از اون این پتانسیل‌ها تا این حد مشهود نبود. در واقع اعتراض مدنی، مقاومت مدنی که ما هر روز داریم در خیابون‌ها از سوی زنان می‌بینیم تا این حد مشهود نبود، ولی الان زنان علناً دارن اعلام میکنن که خواستشون مبارزه با حجاب اجباری که در واقع نماد مبارزاتی زنان هست و یکی از مهمترین خواسته هاشون هست و این رو دارن به صورت مشخص در جامعه بیان میکنن. با وجود سرکوب هایی که حکومت ایران انجام داده در طول 2 سال گذشته که بعد از خیزش زن زندگی آزادی خیلی این سرکوب ها بیشتر شده، با وجود اینکه زنان رو دستگیر کردن، افرادی حتی کشته شدن، به زندان ها رفتن، احکام بیشتری داده شده، اما ما میبینیم که هنوز زنان این مقاومت مدنی روزمره رو دارن نشون میدن به طرق مختلف. ولی مثلا این هستش، این تمرین یعنی این الگو به این صورت و با وجود تمامی در واقع سرکوب های کفره هم در جامعه داره نمایش داده میشه. بنابراین من فکر نمی کنم که حتی سرکوب هایی که داره حکومت انجام میده بتونه جلوی این خواست زنان رو بگیره. کما اینکه ما در جنبش های مدنی کشورهای دیگر این مسئله رو داشتیم که مقاومت های مدنی، جنبش های مدنی، نافرمانی مدنی، اینها زمانبر هستن و استمرار اونها باعث میشه که در واقع اون بیشتر تکرار بشه و بیشتر ادامه پیدا کنه و هر روز به لایه‌های مختلفی در جامعه در واقع تسری پیدا کنه.
خانم دواچی، در این بیانیه به منشور مطالبات پیشروی زنان اشاره شده از جمله. خب در این اعتراض‌ها، در اعتراض‌های زن زندگی آزادی، مردان هم در کنار زنان معترض بودند و مردان هم جان خودشون رو از دست دادن، زخمی شدند، به زندان رفتن. اساساً چرا خواسته ها و مطالبات شهروندان رو باید بر مبنای جنسیت تفکیک کرد؟ چرا منشور باید مربوط به زنان باشه؟
اولین چیزی که باید بگیم این هستش که در طول 45 سال گذشته، 46 سال گذشته که در واقع حکومت ایران داره سرکوب میکنه، زن و مرد هر دو قربانی هستن. یعنی لحاظ حقوق بشری ما بخوایم نگاه کنیم، این مسئله در واقع گریبانگیر هر هم زن و هم مردان هستش، این فرقی نمیکنه. اما مسئله دیگه که هست این هستش که ببینین زنان، ما چه بخوایم چه نخوایم، قربانیان اصلی این حکومت، یعنی قربانیانی هستن که در طول چند سال گذشته ستم جنسیتی رو بیشتر از مردان تجربه کردن. در طول سالهای گذشته قوانین علیه زنان بوده، زنان حق حضانت نداشتن، حق طلاق نداشتن، از شرکت کردن در ساختار سیاسی، از اینکه یک نقش مثلا رئیس جمهور باشند، یعنی از همه چیز محروم بودن. یعنی زنان در لایه‌های مختلف ستم جنسیتی رو بیشتر از مردان تجربه کردند. اما اتفاقی که افتاد بعد از خیزش زن زندگی آزادی به نظر من این بود که مردان ما هم نسبت به گذشته بیشتر آگاه شدن و در جامعه‌ای که ستم جنسیتی باشه نهایتاً گریبانگیر هر دو جنسیت رو میگیره، یعنی هم زنان قربانی میشن و هم مردان، حالا زنان بیشتر. و این رو مردان فهمیدن و فهمیدن که برای اینکه یک عدل جنسیتی در جامعه باشه زنان باید حقوق برابر داشته باشه. ولی اینکه حالا ما میگیم چرا باید جنسیت زنان بیشتر توجه قرار بگیره، نه به خاطر اینکه مردان مورد ظلم قرار نمیگیرن، نه، هرگز اینطور نیست. لحاظ حقوق بشری جمهوری اسلامی در ظلم و اتحاف در هر دو صورت داشته، اما مسئله این هستش که ما یک ستم جنسیتی سیستماتیک رو علیه زنان در ساختار سیاسی، اجتماعی ایران داریم می‌بینیم و تا زمانی که اون ستم جنسیتی باشه ما نمیتونیم بگیم که عدل و برابری در جامعه برقرار هست.
امروز دولت جدیدی در ایران بر سر کار آمده، دولت مسعود پزشکیان. از دیدگاه شما شرایط به خصوص از جهت برخورد جمهوری اسلامی با فعالان حقوق زن و معترضان چه تفاوتی کرده امروز؟
هیچ تفاوتی نمی کنه. در جاهایی ممکنه که آقای پزشکیان در واقع بخواد نشون بده که خب دولت من سرکار اومده و من یه سری فرصت ها رو به زنان میدم. اما مشکل ما مشکل رئیس جمهور نیست. مشکل ما مشکل قانون اساسی و قانونی است که علیه زنان تبیین شده. قوانین نیست که در واقع به شریعت اسلامی گره خورده و هیچ کس هم نمیتونه اون قوانین رو جدا کنه و بگه ما عدالت ستم جنسیتی نداریم، عدالت داریم تا زمانی که اون قوانین بخشی از حقوق اجرایی کشور باشه.
آزاده دواچی بود، کنشگر حقوق زنان در استرالیا. تیراندازی در نزدیکی باشگاه گلف دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا بدون هیچ کشته و یا زخمی به پایان رسید و مأموران پلیس توانستند فرد مهاجم را که رسانه‌های آمریکایی او را یک مرد 58 ساله ساکن ایالت هاوایی معرفی کردند بازداشت کنند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
مأموران پلیس آمریکا فردی را به اتهام تلاش برای تیراندازی در نزدیکی باشگاه گلف دونالد ترامپ در ایالت فلوریدای آمریکا دستگیر کردند. روز یکشنبه 25 شهریور در اطراف باشگاه گلف ترامپ در پالم بیچ در این ایالت صدای تیراندازی شنیده و مأموران پلیس مخفی بلافاصله آقای ترامپ را که مشغول بازی گلف بود به محل امنی منتقل کردند. بر اساس گزارش‌ها، ماموران پلیس مخفی هنگام بررسی‌های خود در اطراف زمین گلف یک لوله تفنگ جاسازی شده را در بوته‌ها و در فاصله حدود 350 تا 450 متری محل باشگاه گلف دونالد ترامپ مشاهده کردند. فرد مسلحی که در بوته‌های اطراف این باشگاه مخفی شده بود، پس از مشاهده ماموران پلیس از محل متواری شد، اما بعداً در جاده‌ای منتهی به شهر مجاور بازداشت شد. بلافاصله پس از انتشار گزارش‌ها، آقای ترامپ در ایمیلی به طرفدارانش اطمینان داد که او سالم است و خطری جانش را تهدید نمی‌کند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، هم خیلی زود در حساب خود در شبکه ایکس به این ماجرا واکنش نشان داد و نوشت:
من از گزارش‌ها درباره تیراندازی در نزدیکی ملک دونالد ترامپ در فلوریدا مطلع شدم و خوشحالم که او سالم است. خشونت در آمریکا جای ندارد.
پلیس فدرال آمریکا بعد از این حادثه اعلام کرد که این اتفاق یک تلاش برای سوء قصد بوده و تحقیقات قرار است در این زمینه آغاز شود. بازداشت مظنون پس از آن صورت گرفت که یکی از شاهدان موفق شد از پلاک خودروی فرد مهاجم عکس بگیرد و پس از آن نهادهای امنیتی موفق شدند فرد مذکور را که برخی رسانه‌های آمریکایی او را رایان وسلی روس معرفی کرده اند دستگیر نمایند. هرچند هنوز FBI هویت این فرد را تایید نکرده، اما CNN، نیویورک تایمز و فاکس نیوز گفتند که وسلی روس 58 ساله و اهل ایالت هاوایی است، اما انگیزه او از این اقدام هنوز مشخص نشده است. دونالد ترامپ ساعاتی پس از این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی از طرفدارانش تشکر کرد و نوشت:
من می‌خواهم از همه برای آرزوهای خوبشون و همینطور آنهایی که نگرانم شدن تشکر کنم. مطمئنن روز جالبی بود.
حدود دو ماه قبل و روز 23 تیر ماه آقای ترامپ در جریان یک سخنرانی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف یک سوء قصد نافرجام قرار گرفته و از ناحیه گوش دچار جراحت سطحی شده بود. در جریان آن تیراندازی فرد مهاجم که هویت او توماس کراکس 20 ساله اعلام شد با گلوله یک تک تیرانداز سرویس مخفی ایالات متحده کشته شد. آن ماجرا در نهایت به استعفای رئیس سرویس مخفی ایالات متحده منجر شد. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از دو ماه دیگر و روز 15 آبان ماه برگزار می‌شود و رقابت میان دونالد ترامپ و کامالا هریس همچنان شانه به شانه ادامه دارد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما در پی شلیک یک فروند موشک زمین به زمین از سوی گروه حوثی‌های یمن به اسرائیل، سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل فعال شدند. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم ایلیا جزیری که اینجا در استودیو همراه ماست. ایلیا، درباره این موشک پراکنی از یمن به اسرائیل به ما بگو که چه اطلاعاتی در دست هست.
خب من اولین بار نیست که حوثی های یمن به سمت اسرائیل موشک شلیک، حتی موشک های بالیستیک. نصرالدین عامر نایب رئیس دفتر تیررسانی حوثی ها در شبکه اجتماعی تیرت نوشته که بعد از 20 بار تلاش این بار موفق شده این موشک رو به مرکز اسرائیل برسونه گروه حوثی ها. مسئله این موشک این هست که بعد از عبور از رادارهای آمریکایی که در منطقه مستقر هستن و سامانهای پدافند هوای اسرائیل، تونسته به مرکز اسرائیل به حومه تل‌آویو برسه، شهر تل‌آویو برسه. البته آسیب و تلفات جایی نداشته. در دقایق پیش از اصابت موشک به هدف، یکی از موشک‌های پدافند هوای اسرائیل به موشک بالستیک حوثی‌ها اصابت میکنه، البته به طور کامل منهدمش نمیکنه و باعث میشه تکه‌ای از موشک به ایستگاه راهن اصابت کنه که در منطقه بوده. گفته میشه چند نفر زخم خیلی سطحی برداشتن در حال فرار ولی آسیب بزرگی نزده. اما ارتش اسرائیل اعلام کرده که تحقیقاتش برای اینکه چرا موشک از اول راهگیری نشده و تونسته فارباد آسمان اسرائیل بشه رو آغاز کرده. این موشک از مدل موشک طوفان هست که در اصل
ساخت ایران
ساخت ایران باید باشه، طبق به گفته کارشناسان. به گفته کارشناسان که در رسانه مختلف صحبت کردن، این در حقیقت همون موشک قدیر ساخت ایران هست که در یمن به اسم طوفان شناخته میشه. تا برد 2000 کیلومتر هم میره، تا 2000 کیلومتر برد داره. به گفته یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها 2060 کیلومتر این موشک پرواز کرده و بعد از 60 دقیقه از آغاز پرواز بعد از 11 دقیقه از آغاز پرواز تونسته به مرکز اسرائیل برسه.
خب آیا دولت اسرائیل تا به این لحظه واکنشی نشون داده به این پرتاب موشک؟
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که کشورش در نبرد چند جانبه با محور شرایط ایران هست که تلاش میکنه اسرائیل رو نابود کنه. گفته حوثی ها میدونن که هر کس سعی کنه به ما آسیب برسونه چه سرنوشتی خواهد داشت و تهدید کرده تا اینجای کار، چرا که عمده تلاشی که علیه حوثی های یمن شده طی ماه‌های اخیر از سوی ائتلافی است که آمریکا تشکیل داده در دره سرخ و خیلی کم پیش اومده که اسرائیل اقدام مستقیم بکنه. الان در این باره باید منتظر باشیم که آیا اقدام مستقیم انجام خواهد داد یا نه.
خب سپاسگزارم ایلیا، فرصت ما تمام شد. حالا اگر که بشه به دفعات بعدی بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد و از تو سپاسگزارم. انتشار اخباری در مورد اینکه روسیه به ازای دریافت موشک‌های بالستیک به ایران دانش سری هسته‌ای می‌دهد به نگرانی فزاینده آمریکا و بریتانیا دامن زده. خبرگزاری بلومبرگ روز شنبه خبر داد که واشنگتن و لندن نگران هستند که این مسئله تهران را به توان ساخت تسلیحات هسته‌ای نزدیک‌تر کند. آنچه که روزنامه بریتانیایی گاردین هم در همان روز آن را تایید کرد. الهه روانشاد در این باره دیدگاه فرزین ندیمی، تحلیلگر و کارشناس دفاعی و نظامی در مؤسسه واشنگتن را جویا شده.
ایران و روسیه سال هاست که با هم همکاری هسته‌ای دارند، ولی این همکاری تا حالا در سطح انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بوده. در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر سالها در آموزش کارشناسان هسته‌ای ایران نقش بسیار چشمگیری داشته، ولی فعالیت‌های نظامی ایران در زمینه هسته‌ای تا حالا محدود می‌شده به اطلاعاتی که از طریق شبکه ایکیو خان در دهه 80 و 90 به دست آوردن و طرح‌های در همون موقعی که طرح‌های سانتریفیوژها را آقای خان به دست آوردن، طرح‌های ساخت کلاهک هسته‌ای را هم گفته میشه همون موقع از همون گروه به دست آوردن. حالا ایران اگر بخواد به ساخت سلاح هسته‌ای در سرعت به نسبت بالایی برسه، به غیر از اورانیوم غنی شده که گفته میشه ظرف چند هفته و ماه آینده میتونه به اندازه کافی به دست بیاره برای ساخت چند بمب، نیاز به یک سری فناوری‌های دیگه داره که بتونه کلاهک هسته‌ای بسازه. و این فناوری‌ها خب قسمتی از اون در طی سالهای اخیر در طی پروژه آماد در دهه 90 و اوایل سال 2000 میلادی مراحل پیشرفته‌ای به نسبت رسیده بوده، ولی این وقفه‌ای که بین اون زمان تا حالا به وجود اومده در برنامه هسته‌ای نظامی ایران، خب این یک وقفه دانش هستش که باید پر بشه. و ایران اگر بخواد هر چه سریعتر کلک هسته‌ای برای موشک‌های خودش بسازه، نیاز هستش که تمام اون فناوری‌های دیگر رو با سرعت هر چه بیشتر به مرحله بلوغ برسونه که بتونه کل فلکش رو بسازه. حالا از اون ماشه هسته‌ای، اون لنز انفجاری متعارف که دور اون هسته اورانیوم فلزی باید طراحی بشه و ساخته بشه که بتونه اون انفجار متعارف رو با دقت نزدیک به 100% متمرکز بکنه روی اون هسته، سیستم الکترونیکی شروع کردن اون انفجار، اینا تمام تکنولوژی خیلی بالایی هست که باید ایران بهش برسه.
آقای ندیمی، اگر روسیه بخواهد چنین کمکی به دانش سری هسته ایران بکنه، این کمک چه خواهد بود؟
اگر فرض بر این بگیریم که روسیه قرار شده که به برنامه نظامی هسته ایران کمک جدی بکنه، این کار میتونه یا به صورت آموزش انجام بگیره، یعنی سپاه پاسداران یا صنایع دفاع یا هر جای دیگه سپند کارشناسان خودش رو به روسیه بفرسته برای آموزش دیدن در مورد ساخت اجزای بسیار حساس و خاص یک کلاهک هسته، یک وسیله انفجاری هسته‌ای که بتونه در یک کلاهک موشک جا داده بشه. این کارو پس روسیه میتونه به صورت غیر مستقیم با آموزش کارشناسان ایران انجام بده، میتونه طرح‌هایی رو در اختیار ایران قرار بده، مثلا طرح‌های مربوط به کلاهک‌های هسته‌ای قدیمی چند دهه پیش روسیه رو میتونه در اختیار ایران قرار بده تا اونا رو ریسایکل بکنه برای ایران، یا اینکه اجزایی مثل اینیشیاتور، مثل بریج وایر، مثل رفلکتور، یکی از اجزای حساسه که مورد نیاز ایران هست برای اینکه بتونه کلاهک هسته‌ای خودش رو هرچه سریعتر به مرحله عملیاتی برسونه رو در اختیار ایران قرار بده که به نظر من احتمالش خیلی کمتر هست. به احتمال زیاد من فکر می‌کنم اگر فرض رو بریم بگیریم که این همکاری انجام خواهد شد، در مرحله آموزش خواهد بود. روسیه عضو NPT هست، روسیه عضو گروه P5+1 هست و این گروه تعهد کردن که اجازه ندن که ایران به سلاح هسته‌ای برسه. پس اگر روسیه این کار بکنه، برخلاف NPT و تعهدات گروه P5+1 خواهد بود و فشار بین‌المللی زیاد روی روسیه خواهد آورد. اگر این واقعیت داشته باشه، این نگرانی که جامعه اطلاعاتی غرب داره صرفا نگرانی نیست، بر پایه اطلاعاتی هست، خط بطلانی هم بر ادعای اون افرادی خواهد بود که فکر میکنن که رابطه ایران روسیه یک رابطه ارباب و نوکری هستش. این نشون دهنده این خواهد بود که همکاری استراتژیک ایران روسیه به یک مرحله کاملا متفاوتی رسیده.
آقای ندیمی، موضوع صدور موشک‌های بالستیک ایران به روسیه که آمریکا و بریتانیا این موشک‌ها رو تسلیحات مرگبار خوندن و از سوی دیگه انتقال دانش سری هسته‌ای از سوی روسیه به ازای این موشک‌ها موجی از نگرانی رو در بر داشته. روز شنبه وزرای امور خارجه کشورهای صنعتی اون رو محکوم کردن. پیش از اون هم رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا افزایش مناسبات نظامی میان ایران و روسیه رو نگران کننده خوندن و از سوی دیگه کشورهای غربی به شدت نگران افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند. از دیدگاه شما با این صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهور جدید می‌کنند در مورد اینکه روابط با غرب رو احیا کنن، اون رو بهتر کنن، چگونه چنین چیزی با این نگرانی‌ها محقق خواهد شد؟
خب خیلی تصورش خیلی دشوار هست که در یک چنین جو بسیار مسمومی ایران و غرب بتونن به یک رابطه یا حتی مذاکرات با حسن نیت برای رسیدن به یک رابطه عادی برسن. جنگ اوکراین و همچنان تشدید اوضاع در خاورمیانه، تا این مسئله حل نشه من فکر نمی کنم که واقعا بشه تصور یک مذاکرات در یک جو مثبتی بین دو طرف بود.
آقای ندیمی، منظور اینه که موضوع ارسال تسلیحات به روسیه و موضوع تلاش‌های ایران برای رسیدن به یک فناوری هسته نظامی تا چه حد غرب رو نگران کرده و آیا این نگرانی انقدر زیاد هست که امکان احیای روابط ایران و غرب رو به طور کلی مخدوش کنه؟
ببینید، میتونه این یک تصادف باشه، همزمانی این دو موضوع میتونه تصادفی نباشه. از طرفی اگر ایران برنامه سلاح هسته خودش رو سرعت بخشیده به خاطر وضعیت کلی ژئوپلیتیک منطقه میتونه باشه و اینکه شاید ایران خیلی به برنامه موشکی متعارف خودش اطمینان سابقه نداره و میخواد به روش‌های دیگه به بازدارندگی برسه در مقابل غرب، و طرف دیگه حکومت اسلامی متعهد هست به آرمان‌های خودش که از بین بردن اسرائیل و اخراج کردن آمریکا از منطقه هست. این کارو میخواد انجام بده، ترجیحاً در کنار داشتن روابط دیپلماتیک و تجاری با غرب. یعنی در این حد هست تحلیل سیاسی حکومت اسلامی که فکر میکنه اگر غرب واقع بین باشه باید این نکته رو بپذیره که ما میخوایم اسرائیل رو از بین ببریم یا اسرائیل در اقدامات ما دچار فروپاشی خواهد شد و شما هم در مقابلش خیلی مقاومت نکنین و ما میخوایم که آمریکا هم در منطقه نباشه و در این حال ما میخوایم یک رابطه عادی با اروپا داشته باشیم. طبیعتاً در هیچ مذاکره‌ای نمیتونه بهش برسه، چون واقعیت‌ها با این موضوع خیلی فرق میکنه. این نشون دهنده ساده بینی استراتژیک دستگاه دیپلماتیک ایران هستش.
گفتگوی الهه روانشاد بود با فرزین ندیمی، تحلیلگر و کارشناس دفاعی و نظامی در مؤسسه واشنگتن، درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه روسیه به ازای دریافت موشک‌های بالستیک به ایران دانش سری هسته‌ای می‌دهد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12 و نیم ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. شب گذشته مراسم اهدای جوایز تلویزیونی امی برگزار شد و سریال های شگون و خرس جوایز را درو کردند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
76مین دوره جوایز تلویزیونی امی در سالن پیکاک لس آنجلس برگزار شد و سریال تاریخی ژاپنی شوگون موفق شد در کنار سریال‌های خرس و بچه گوزن جوایز اصلی را از آن خود کند. مجموعه تلویزیونی شوگون که روایتگر داستانی از قدرت طلبی در ژاپن عصر فئودال هاست، برخورد دو مرد جاه طلب از جهان‌های متفاوت و زن مرموز یک سامورایی را دنبال می‌کند و بر اساس رمانی به همین نام نوشته جیمز کلیول ساخته شده است. شوگون برای کسب جایزه بهترین درام تلویزیونی با سریال‌های شاخص دیگری همچون تاج از نتفلیکس و سریال برنامه صبحگاهی از محصولات اپل تیوی رقابت می‌کرد و در نهایت علاوه بر این جایزه، جوایز بخش‌های بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و زن را نیز برنده شد. در کنار شوگون، سریال خرس نیز جوایز متعددی را به خود اختصاص داد. این سریال که داستان آن در یک رستوران در شهر شیکاگو می‌گذرد و تلاش‌های برای تبدیل آن به یک رستوران درجه یک جهانی را به تصویر می‌کشد، با کسب 23 نامزدی رکورد جدیدی در دسته‌بندی‌های کمدی ثبت کرده بود. جرمی آلن وایت، بازیگر نقش کارمی برزاتو در خرس، جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی در یک سریال کمدی را دریافت کرد و در سخنرانی خود گفت که این سریال زندگی او را تغییر داده است. سریال خرس که برای دومین بار پیاپی برای کسب عنوان بهترین کمدی سال تلاش می‌کرد، این جایزه را به سریال هکس باخت. در بخش دیگری از مراسم امی، ریچارد گد برای نویسندگی، تولید و بازی در سریال بچه گوزن 3 جایزه دریافت کرد. این سریال حول محور یک متصدی بار که توسط یکی از مشتریانش به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می‌شود می‌چرخد. ریچارد گد، نویسنده و بازیگر اصلی این سریال، میگوید سریال بچه گوزن روایتی واقعی از آن چیزی است که خود تجربه کرده. ادعایی که منجر به طرح دعوای حقوقی از سوی زنی شده که مدعی است شخصیت مارتا در این سریال بر اساس او نوشته شده است. ریچارد گد در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه گفت که 10 سال پیش کاملا ناامید بودم و هرگز فکر نمی کردم بتوانم زندگیم را دوباره بر روی ریل برگردانم. اما حالا بیش از یک دهه بعد در حال دریافت یکی از بزرگترین جوایز نویسندگی در تلویزیون هستم. شبکه تلویزیونی FX با 36 جایزه از جمله 18 جایزه برای سریال شوگون و 11 جایزه برای سریال خرس موفق در این شبکه تلویزیونی سال در جوایز امی 2024 بود. این برای نخستین بار در 15 سال اخیر است که شبکه های HBO یا نتفلیکس موفق نشدند بیشترین جایزه را کسب کنند. جوایز تلویزیونی امی به عنوان بالاترین افتخارات در صنعت تلویزیون نه تنها به عنوان شاخصی از محبوبیت و موفقیت سریال‌ها به شمار می‌رود، بلکه نشان دهنده تحولات فرهنگی و تغییرات در ترجیحات مخاطبین نیز هستند. این دوره از معرفی جوایز در حالی برگزار شد که در سال گذشته میلادی اعتصاب‌های گسترده‌ای در میان اهالی سینما و تلویزیون در هالیوود پخش و تولید مجموعه‌ها را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده بود.
اردشیر طیبی گزارش میداد و با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخشای بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.